این که ما در به عبارتی اون محیط فضا داریم رو سرعت زیادی ببخشه. خب من عددها رو دقیق نمیگم، ممکنه اینجا اشتباه بشه و خب به یه جور علمی نیست. در مورد رشته هوا فضا اگر بخوام حالا کلیتش رو بگم، یک رشته ترکیبی هستش از مهندسی برق، مهندسی مکانیک و حالا ممکنه اینجا هم بیان کنیم رشته‌ای مثل فیزیک هم میتونه زیر مجموعه مهندسی هوا فضا باشه. یک رشته بسیار کاربردی هستش، ولی متاسفانه ما هنوز اون تعاریف خیلی درستی رو هنوز بیان نکردیم و افراد اشتباه میگیرن با بعضی از کارهایی که مثلا تو مهندسی مکانیک انجام میشه یا تو مهندسی برق انجام میشه. خب بهتره که حالا چون در ادامه ما برنامه هستیم و دوست عزیزمون که ایشون هم فعال هستن در صنعت هوافضا، از ماهواره شروع کردن، ماهواره استارلینک شروع کردن، بخوایم شروع کنیم. من نظرم اینه که اول از ماهواره و بعد ماهواره بر رو یه توضیح خیلی عامیانه‌ای بدیم که دوستان شنوندگان عزیز حتما یه به عبارتی یه سنسی رو داشته باشن از این موضوع. خب ماهواره از چندین زیر سیستم های متنوعی تشکیل شده. خب میتونیم بگیم زیر سیستم توانش که کاملا یک قسمت حالا برقی هست، بحث پنل های خورشیدی، بحث باتری که وجود داره، بحث پیشرانشش، بحث حرارتیش و حالا سیستم مخابراتیش، بحث خود سیستم دیتا پروسسینگش. اینها زیر مجموعه های یک ماهواره هستن. یعنی شما فکر کنید یک جسمی رو توی ارتفاع خیلی زیادی از سطح زمین ارسال میکنید و انتظار دارید که یک سری اطلاعاتی که خیلی خیلی برای شما مهم هستند رو برای شما ارسال کنند. ماهواره اکثرا بیشتر برای به عبارتی عکس برداری از سطح زمین، حالا تو کاربردهای متنوع، چه کاربردهای به عبارتی سیویل بخوایم بگیم و چه کاربردهای حالا نظامی طور، این رو باید در نظر بگیریم که خیلی هزینه های زیادی باید براشون بشه که بتونن حداقل اون خروجی که ما میخوایم تو سطح زمین، توی پایگاه زمینی بتونیم از اونها دریافت کنیم. این یه بحثی در مورد ماهواره بود. بحث هوش مصنوعی اینجا مطرح شد. هوش مصنوعی، حالا چون بنده یه خورده بین رشته‌ای هم زیاد کار کردم، در زمین‌های متعددی داره استفاده میشه و اینکه باز هم ما تعاریف متنوعی از هوش مصنوعی داریم. هوش مصنوعی بر پایه داده هست، یعنی باید داده‌ای وجود داشته باشه که ما هوش مصنوعی رو بتونیم مثلا تعریف کنیم. خب اینجا در ماهواره خب بحث انتقال اطلاعات به سطح زمین و اون حجم اطلاعات و بحث اون فرایندی که روی اون داده انجام میشه تا به سطح زمین برسه، این رو میشه از هوش مصنوعی یا الگوریتم های هوش مصنوعی بتونیم استفاده کنیم. هوش مصنوعی هم یک دامنه خیلی وسیعی داره و اون رو باید در نظر بگیریم. بحث دیگری که حالا بخوایم در مورد فضا، چون بحث فضا مطرح شد و بحث استارلینک و اینها در اول جلسه مطرح شد، به نظر من بحث ماهواره بر هم قابله که ذکر کنیم. خب باید اینو حتما ذکر کنیم که توی ایران داخل کشورمون تو زمینه ماهواره برها خیلی خیلی رشد سریعی داشتیم، حالا چه به دلیل مباحث نظامی و چه به دلیل مباحث غیر نظامی. ماهواره برها هم شامل زیر سیستم های متنوعی هستن و اون زیر سیستمی که ماهواره در داخلش قرار میگیره اون زیر سیستم محموله ماهواره بر است. ماهواره برها تقسیم بندی های متنوعی دارن. یکی از این نوع تقسیم بندی ها که میتونیم رو ماهواره برها داشته باشیم، بحث اون وزن محموله‌ای که اینها عرضم به حضورتون میتونن انتقال بدن به اون ارتفاعی که حالا 500 کیلومتری، 300 کیلومتری و یا حتی بیشتر انتقال بدن. این بحث ماهواره برها بود. یه نکته دیگه که اینجا خیلی بحثش هست، بحث زباله های فضایی رو مطرح کردید. حالا من چون شروع کردید و اینها رو یادداشت کردم، یه خورده گفتم که روی اینها بحث حالا جمع‌آوری زباله های فضایی یا به قول معروف اسپیس دبریس میگن به لغت علمیش و لغت انگلیسیش اسپیس دبریس هست، تو اکوسیستم صنعت هوافضا چیزی که مطرح میشه، خب اوایل خب چند تا کشور معدودی میتونستند ماهواره هاشون رو با ماهواره بر خودشون پرتاب کنن و اون کشورها هم خب محدود بودن و طبیعتاً زیاد حجم زیادی از این اجسام فضایی توی ارتفاعات بالا وجود نداشت. ولی خب الان کشورهای زیادی دارن توی این زمینه کار میکنن، کشور خودمون هم قابلیت‌های خیلی زیادی داره توی این زمینه و طبیعتاً خب وقتی زیاد دارن کار میکنن طبیعتاً اون چون ماهواره یه بحثی که هستش بحث لایف سایکلش هست، بحث چرخه عمرش هست یا اون طول عمری که میخواد کار بکنه، اکثر ماهواره 2 سال 5 سال 10 سال
درسته.
دیگه ماموریتشون تموم میشه و دیگه اون کارکرد قبلی رو ندارند و طبیعتاً یا از مدار خارج میشن و دیگه اون ارتباط با ایستگاه زمینی که ما حالا تو کشورهای متنوعی رو داریم دیگه ندارن. در مورد حالا این جمع‌آوری زباله بحث زباله های فضایی بحث خیلی جدی شده، چون ما در زمانی که یک ماهواره بر پرتاب میشه طبیعتاً یه لغتی به نام پنجره پرتاب تعریف میشه. این پنجره پرتاب طبیعتاً زمانی است که به شما یک سازمان جهانی به شما وقت میده که مثلا توی این نیم ساعت شما وقت دارین که این ما حالا توی این تایم مشخص، حالا این مدت زمان ممکنه متغیر باشه، ماهوارتون رو حالا با ماهواره بری که مورد نظرتون هست پرتاب کنید. و این پنجره پرتاب داره الان خیلی خیلی سخت‌تر میشه به دلیل وجود این، حالا نمیتونیم بگیم همه زبالن، ممکنه خود ماهواره باشه، ماهواره هم در حال کار باشه. مثال میزنم یه ماهواره رو حالا استارلینک رو مطرح کردین، خب ماهواره‌های زیادی رو پرتاب کردن، حدود حالا بیش از چندین هزار ماهواره رو پرتاب کردن. خب طبیعتاً در لایه‌های ارتفاعی مختلف زمین اینها قرار می‌گیرن و وقتی شما بخواید یک ماهواره رو با یک ماهواره بر خاص پرتاب بکنید، طبیعتاً اینها جلوش قرار می‌گیرن دیگه، ما ممکنه برخورد بکنن اون ماهواره ها آسیب ببینن، ماهواره بر شما آسیب ببینه، یا در مرحله بعد وقتی ماهواره شما با روش‌های کنترلی متنوع وقتی تو مدار مذکورتون قرار بگیره ممکنه با اونا برخورد بکنه و این رو باید در نظر بگیریم.
چه راهکاری براش دارن که این اتفاق نیفته؟
بحثی که هستش خب شرکت‌های حالا دانش‌بنیان اگه بخوایم بگیم، بله، یا استارتاپی بخوایم بگیم، اینها مطرح شدن که دارن روش، یعنی موضوع خیلی جدیدیه، هنوز بیشتر روی کاغذه تا بخوایم بگیم عملی بوده، ولی دارن کار میکنن که بتونن حداقل ماهواره هایی که خودشون پرتاب کردن رو جمع آوری کنن. ماهواره هایی که هر کشوری
به لحاظ اون برخورده که فرمودین ممکنه،
بله، برخورد وقتی صورت بگیره، شما مثلا ممکنه یه ماهواره شما انقدر هزینه برای کشوری داشته باشه و بعد با یه پرتاب خیلی نامتعارف یه هزینه زیادی برای اون کشور در حالی که هیچ سودی هم براش نداشته و ندارد متحمل بشه.
ولی خب فکر کنم یه مقدارم ناگزیره دیگه. حالا آقای آهنگری هم میدونن، یعنی همیشه موفق نیستن پرتاب ماهواره ها دیگه، این هزینه های میشه، یه وقتایی پرتابی هم انجام میشه موفق نیست تا بالاخره آزمون و خطاها حالا به کمک علم اتفاق بیفته و پرتاب نهایتا موفق بشه دیگه.
بله خب ببینید پرتابگرها خودش حالا دسته‌های مختلفی دارن، خیلی از پرتابگرها هستن که خیلی پرتابگر قابل اطمینانی هستن، مثلا چند وقت پیش ایران حالا یکی از ماهواره‌هاشو با استفاده، دو تا از ماهواره‌هاشو در واقع با استفاده از یه پرتابگر روسی به فضا فرستاد به اسم سایوز،
صحیح،
که یکی از قابل اطمینان ترین در واقع ماهواره‌برهایی هستش که به فضا پرتاب میشه. این اصلا ضریب خطاش خیلی پایینه، ولی اونا که خب تو اول کارن، بله، آزمایش خطا زیاد داره.
درسته.
یه نکته دیگه در مورد بحث زباله ها من می‌خواستم بگم.
منم می‌خوام برگردم به شما بفرمایید ببینم.
نیست جالب بگم اصلا اینا چه دعوا نمیشه توی فضا. اصلا علت این که ببینید ماهواره جاسوسی منظورم اینه دقیقا، خب ما میگیم که ماهواره جاسوسی روی ما رد میشه عکس برداری میکنه، چرا کسی نمیزنتش؟ خب فکر میکنه چرا واقعا اینجوریه؟ یکی از علتهای اصلیش اینه که همین زباله فضایی هستن. یک ماهواره وقتی در فضا بخواد منفجر بشه یا یک کسی بخواد اونو از بین ببره و تبدیل به زباله فضایی، به خصوص منفجرش بخوام بکنن، تبدیل به هزاران هزار قطعه میشه. این هزاران هزار قطعه یک حجم بسیار بزرگی از زباله‌های فضایی رو تولید میکنه که به ماهوارهای دیگه آسیب میزنه. ماهوارهایی که
ترجیح میدن کار خودشو بکنه.
آره، ولی چون همه یه همچین اتفاقی افتاد، یه همچین اتفاقی در چندین سال پیش چین یکی از ماهوارهای خودش رو که از کار افتاده بود به صورت آزمایشی میخواست موشک‌های ضد ماهواره رو تست بکنه، به صورت آزمایشی یکی از ماهوارهای خودش رو زد و توی فضا منفجر شد و ناگهان حجم زباله‌های فضایی دور زمین چندین برابر شد که این قابل تیز و این صدای همه کشورها رو درآورد. گفت آقا این ما دیگه نمیتونیم اینجوری کار بکنیم و ماهواره‌های خودشون هم حتی آسیب می‌بینن. یکی از علتاش اینه. در مورد بحث گرفتن آنه من وقت داریم یا نداریم؟
آره نه شما بگیم، ولی آره. من تا یادم نرفته این رو میخوام بپرسم، چون حسن راجع به شرکت های دانش بنیان میخواستم بپرسم، آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، میخواستم پیوند بدم به اون بحثی که شما گفتین خودش داره تبدیل به یک کار و یک شغل جدید در این زمینه میشه، با توجه به اینکه ایران هم از جمله کشورهاییه که خب سرمایه گذاری در این زمینه کرده، شرکت های دانش بنیانی هستند که خب ماهواره های میسازند و پرتاب کردن، پرتاب موفقی هم داشتیم. ایران هم فکر میکنم که من از شما البته یاد گرفتم، جزوه حالا نه معدود کشورهای دنیا، ولی خب به هر حال کشورهایی است که تونسته و موفق شده که این کار رو انجام بده. میخواستم حالا هر موقع شما یا آقای دکتر من پاسخ میدیم، اونم شرکت های دانش بنیان، بنیان ایرانی در واقع در این زمینه چه کردن یا چه قراره بکنن، یا اصلا اگر که در واقع مبحثی هست که میتونه کارآفرین باشه و بعد پول ساز باشه، یا ما وارد شدیم یا میشویم
تو بحث در واقع زباله فضایی؟ نه کلا فضایی،
نه زباله فضایی،
زباله فضایی هم تو که آقای دکتر فرمودن یه بحث خیلی جدیدی هستش الان. مثلا یه سری شرکت ها چون ببینید تا وقتی پتانسیل اقتصادی کاری نداشته باشه استارتاپ هایی توش به وجود نمیاد.
درسته.
به تازگی هستش که دارن قوانینی وضع میکنن که باست از این قوانین حتما باید زباله های فضایی به زمین برگردونده بشه یا به سوزوننش یا از بینش ببرن، و برای همین به تازگی این شغل داره راه میفته و خب پیشگامانش مثلا روش های مختلف دارن. بعضی از شرکت ها اومدن حتی خدمات در مدار میدن. یعنی چی؟ یعنی میگن که نه تنها ما زباله های فضایی رو جمع میکنیم، بلکه میتونیم به ماهواره سوخت رسانی کنیم در فضا که از بین نرن.
بله.
بتونن ماهواره ادامه بدن، یا اینکه ماهواره رو در مدار تعمیرش بکنیم، حتی این ماهواره به ماهواره دیگه در واقع میاد اونجا متصل میشه توی فضا و اون ماهواره یعنی ماهواره مکانیک درسته. تعمیر میکنه ماهواره و جدا میشه ازش. اینا همه شغل جدیدی در ایجاد میشه، ولی خیلی اینها مشاغل جدیدی هستن و خب ما الان فعلا داریم تلاش می‌کنیم ماهواره هامون رو فعلا تو مدار قرار بدیم.
بسیار عالی. این نکته دیگه می‌خواستیم بگین از خاطرتون رفت یا خاطرتون
بحث نه همین این بود که چه جوری ماهواره ها رو در واقع زباله‌ها جمع می‌کنن تو فضا. خب یه مقدار متفاوته با زمین دیگه، اونجا مسلماً جارو کسی جارو نمی‌کشه اونجا خلاصه، ولی کاری که می‌کنن الان مثلا یک شرکت استارتاپ ژاپنی هستش که اگه اشتباه نکنم البته ژاپنی، که میاد با یه چیزی شبیه زوبین، با یه چیزی شبیه نیزه در فضا پرتاب میکنه و ماهواره در واقع خراب رو میگیره و با خودش در واقع به سمت زمین میبره. یا یه مدل دیگه هست مثل یک تور پرت میکنن و این تور ماهواره خراب یا اون زباله‌های فضایی رو جذب میکنه، بعد اون تور رو میکشه و دوباره ماهواره‌ای که این تور رو در واقع سیز کرده پرتاب کرده و همراه زباله خودش رو در واقع وارد جو زمین میکنه و به همراه زباله میسوزه. و خیلی مدل‌های دارن تست میکنن، مدل‌های مختلفی که در واقع بتونن زباله ها رو توی فضا جمع‌آوری کنن.
ممنون از توضیحاتتون. شما همچنان شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران، ضمن اینکه امشب دارید به ما میفرمایید که آیا اگر قرار باشه جایی به غیر از کره زمین براتون امکان زندگی وجود داشته باشه، ترجیح میدید که از کره زمین مهاجرت کنید و به سیاره جدیدتون برید، یا دوست دارید که در همین جا روی همین کره زمین بمانید و به زندگیتون ادامه بدید. 3094 در اختیار شماست.
من دیدم که ستاره شناسی یک کاری هست که هر کس میخواد انجام بده میتونه انجام بده و تخصصی نمیخواد حتما که آدم دوره خاصی رو گذرانده باشد تا بره ستاره شناسی آماتوری انجام بده. یک واقعیتی رو بگم اینجا خوبه که یه وقت دلم خواست برای تهران یک رصدخونه بسازم با پول خودم. البته آدم پولداری هم نیستم، اینو تو پرانتز بگم، برای شخص خودم نه، برای همه. من راضیم از اینکه به قول دوستام جنگلبان من بودم، هم محیطبان بودم در محیط زیستم، جنگلبان بودم در کار جنگل. من خوشحالم. اون عظمت جنگل رو از نزدیک دیدم، گز کردم، قدم زدم. قسمت زیادی از جنگل های شمال من پیاده رفت. جوانان بدونن سختی هست، ناامید نباید شد.
خب برای ما پیام دادین، درود بهتون. خیلیاتون گفتین که دوست دارین روی کره زمین باشین. بعضی از دوستان گفتن که نه، هر جای بریم بهتر از کره زمینه. خیلی هم گفتین نه تنها روی کره زمین، بلکه دوست داریم در ایران خودمون باشیم. ان شاءالله هر جای هستین سالم و سلامت باشید و شاد و موفق. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین علیزاده، فعال پژوهشگر صنعت هوا و فضا، دکتر مهندسی هوا و فضا، گرایش آیرودینامیک هستیم، و جناب آقای محمد امین آهنگری، سردبیر پایگاه خبری فضای ایران و کارشناس ارشد هوا فضا. آقای دکتر علیزاده، ادامه بدیم بحثمون رو. زمانمون هم به سرعت گذشت، برخلاف چیزی که فکر می‌کردیم زمان طولانی داریم، می‌بینیم که ساعت‌ها و ثانیه‌ها دارن به سرعت می‌گذرن. ما در خدمتتونیم.
سلامت بشید. بازم متشکرم از این وقتی که گذاشتین و بتونیم یک کمکی به همه شنوندگان بکنیم که بیشتر مبحث بازتر بشه. ببینید، بحث ماهواره بر، خب دو تا کلمه بیشتر نیستن، ولی پشت اینها یه آیه دنیایی از علم و دانش و مهندسی و اینهاست و نمیشه همینجوری خیلی ساده از کنارش گذشت. چون حالا بحثتون به سمت فضا رفت، من دیگه هوا رو میذارم کنار. یعنی ما دیگه الان به هواپیما و پهباد و عرضم به حضورتون
دوستش برمتی بهش به پرمزی به
پهباد دیگه ما کاری نداریم.
هوا رو ترک کردیم، رفتیم به فضا.
الان دیگه ما مولکولای هوا اینجا
نداریم
و طبیعتا ما اونجا بدونه، چون انقدر خب اینو بدونید که شما وقتی که حالا شاید ایستگاه‌های فضایی رو دیده باشین که افراد فضا نورد یه سری لباس‌های خاص می‌پوشن، طبیعتا فشار، خب ما الان توی محیط هستیم، محیطی هم که هستیم فشار درون بدن ما و فشار بیرون بدن ما یکسان هستن، یه خیلی تفاوت خیلی اندکی دارن. ولی وقتی که از وارد فضا میشیم، خب فشار بیرون به شدت کاهش پیدا میکنه، فشار بدن به شدت زیاد میشه. شما فکر کنید یه کپسولی رو که بیشتر، حالا یه تایر ماشین رو که خیلی بیش از حد باد کنن، چه اتفاقی براش میفته؟ میتره که. طبیعتا ما اگر بدون این لباس های خاص اونجا باشیم اتفاق برامون میفته. چون به سمت فضا رفتیم، باید بحث مکانیک مدارهای فضایی رو شاید شنیده باشین، شاید هم نشنیده باشین که بهتره بدونید. خب یه ماهواره وقتی که از زمانی که به قول معروف ما مهندس ها این رو همیشه باید بدونیم که زمانی که کارفرما به ما میگه که من یه ماهواره میخوام، یه RFP به ما میده یا بهش میگن request of proposal به ما میدن، تا زمانی که اون ماهواره داره به ما اطلاعات میفرسته و بعدش از مدار خارج میشه، ما با لغتهایی مثل orbital mechanics، مکانیک مدارهای فضایی، بحث زیر سیستمهای ماهواره، اینها درگیر میشه. بحث زیر سیستمها رو مطرح کردم، ولی خب به صورت خاص اگه بخوایم بگیم، شاید بتونه حالا افراد عامی که گوش میدن بتونن مثلا برای فردای بچه هاشون اگه خواستن کسی چنین رشته رو انتخاب بکنه، چون
بله.
حالا ما در دانشگاه هستیم،
بله.
چون در دانشگاه هستیم دوست داریم اون ابهاماتی که خودمون داشتیم رو قبلا اینها واضح تر بشه. تا حالا خب الان دیگه انقدر اطلاعات زیاد شده، افراد میتونن راحت با یه سرچ ساده اون اطلاعاتی که نیاز دارن رو پیدا بکنم، ولی بهتره که ما اینو بیان بکنیم که یک ماهواره زیر سیستم های متنوعی داره و یکی از این زیر سیستم ها زیر سیستم کنترل هست. بحث کنترل رو خب همینطور که از لغتش شما متوجه خواهید شد، بحث این که شما یک پدیده‌ای رو با یک سری ابزارهایی که دارین تحت فرمان خودتون در بیارین و اونطوری که خودتون میخواین به عبارتی رفتار بکنه. تو ماهواره هم همینطور، زیر سیستم کنترل به شما کمک میکنه که ماهواره شما در اون شرایط که شما قبلا برای اون پیش بینی کردین باقی بمونه و اگر بخوایم بگیم حالا لغت زبان فارسی رو من تلاش میکنم پاس بدارم.
یه جایی میدونم که به ذهن آدم ممکن متبادر نشه.
اگر یک اختشاشی یا حالا اشتباه نکنم دیستربنسی نویزی ایجاد بشه، ممکنه ماهواره ما از حالت خاص خودش خارج بشه و طبیعتاً اون کاری که ما میخوایم رو نتونه انجام بده. نکته ای که اینجا هستش، بحث مکانیک مدارهای فضایی مطرح میشه که افراد قبل از اینکه یک ماهواره پرتاب بشه بدونن که این ماهواره در چه مداری قرار میگیره. حالا مدار ممکنه دوستان چیزای زیادی به ذهنشون میاد، ولی خب ساده ترین مداری که من میتونم بگم این مدار دایره‌ای. یک دایره رو در نظر بگیرید، دور کره زمین بکشید با دستتون تو ذهنتون، این میشه یه مدار دایره‌ای.
خط استوا رو بگیریم بکشیم بیاریم دقیقاً
فضا. دقیقاً این میشه یه نوع مدار دایره‌ای بهش میگن. حالا مدارهای متنوع، مدار بیضوی داریم و مدارهای دیگه که بحث هستش، و اینجا هم باید ذکر کنیم تو بحث این مدارها قوانین نیوتن، حالا سه تا قوانین نیوتن که همه دوستان شاید بدونن، مثلا قانون اول، قانون دوم، قانون سوم، اینها اونجا مطرح میشن. یه خورده دیگه بخوام پیچیدش نکنم اینجا رو، هوش مصنوعی توی این قسمت هم کاربرد داره تو بحث زیر سیستم کنترل ماهواره، اینجا هم کاربرد خودشو داره. حالا به نظر من اگه بیشتر بخوایم واردش بشیم یه خورده پیچیده تر میشه.
آقای دکتر من یه خواهش دارم، نمیدونم چقدر وقت داریم،
فرصت داریم،
ولی یه کار خوبی که شما میتونید آقای دکتر الان روشن کنین ما رو تو بحث این که انواع مداره که ما داریم. ببین الان مداره تو ارتفاعات مختلف چه کاربردی دارن. مثلا وقتی ما میگیم مداره، حالا شاید شنیده باشن یه اصلا بعضی مدارا اسم دارن، مثلا مدار لئو میگیم، مدار ژئو میگیم، مدار مئو میگیم. این مدارا توی ارتفاعات مختلفی هستن که من دوست دارم در واقع بدونم که این هر کدوم از اینا ماهواره چرا اصلا توی مدارا قرار میگیرن و هر کدومشون چه کاری میکنن، یعنی چه جور ماهواره تو اونا قرار میگیرن.
بسیار عالی، سوال خیلی
خیلی خوب
مهمی پرسیدین. حتما. خب نشم انواع مدارها رو میگفتم، حالا آیه مهندس هم مطرح کردن که تو هر مدار چه نوع ماهواره‌ای قرار میگیرن. خب جالبه بدونید که ما ماهواره‌های زیادی داریم که مثلا برای حالا شاید عرب ست رو شنیده باشید، اسکایت ست رو شنیده باشین، که حتی فکر کنم صدا و سیما هم به یکی از این ماهواره‌ها اگر اشتباه نکنم، حالا شما اگر اسم ماهواره رو اشتباه گفتم بگین که اصلاح کنید، شما بیشتر فکر کنم از لحاظ خبری و اینها خیلی خوب. که ما از این ماهواره‌ای که در ژئو قرار گرفته داریم استفاده می‌کنیم برای صدا و سیمامون، که توی باند فرکانسی به ما یه فضایی بده که ما بتونیم حالا همین صحبتایی که همین حتی رادیو، حالا بحثای دیگه، تلویزیون، اینا پخش بشه، و این خودش خیلی مهمه. خب بحث حالا لئو رو مطرح کرد. لئو پایین ترین ارتفاع رو بخوایم بگیم نسبت به مدارهای دیگه داره.
بله.
لئو داریم، مئو داریم، ژئو داریم، حالا هئو داریم اگه بخوایم. حالا اولش یعنی مئو مدیومه، لئو لوه.
فکر مثل بچه گربه گذاشتن.
چند تا از مدارهای حالا هم دایروی هم بیضوی هستن. خب حالا ماهواره بنا به کاربردی که دارن، یا کاربردشون به عبارتی بگیم طیف‌های سنجشی هستن، طیف‌های سنجشی که حالا مثلا وجود داره، مثل مثلا در مدار بیشتر لئو قرار میگیرن. ماهواره‌ای که لایف سایکلشون کمتر در مدار لئو قرار میگیرن. هرچه عمرشون بیشتر بشه،
بله،
هرچه عمرشون بیشتر بشه و نیازهای خیلی حالا زیادی داشته باشیم نسبت بهشون، اونها میرن توی فضای بالاتر مثل ژئو و مئو قرار میگیرن. این حالا بخوایم بگیم
پس در واقع اهمیت هم داره که یعنی تقسیم بندی جوری که کدام ماهواره بره روی کدام مدار قرار
بگیره،
یعنی کارکردش و کاربردش و اینا همه
کاربردش کاملا متفاوت هستش.
و حالا ژئو رو یه اشاره کردید، ولی اول داستان گفتید اونایی که تلویزیونی هستن و اینا تو ژئو چرا اونجا قرار میگیرن، میتونید بگید؟
خب ببینید این بحثی که هستش سوالای چالشی می‌پرسی، ولی چیزی که هستش چون که این مدار رو حالا به نسبت هم اصلا کارکردش، چون ارتفاعی که قرار گرفته و فکر کنم چنین حالا اصلاح کنید میگم چون یه خورده تخصص بنده زیاد توی این زمینه قوی نیست، ولی چیزی که هستش فکر کنم سه تا ماهواره قرار میگیرن که برای این کار رو بخوان انجام بدن با یه فاصله
توضیح بدم در مورد ژئو یه مقداری بیشتر چون خیلی جذابه. ببین الان ماهواره‌ای که شما دقت کرده باشین، بشقابای ماهواره‌ای که به یه سمت همیشه قرار میگیره و ارتباطات تلویزیونی رو برقرار میکنه، اینا چرا همیشه در یه جهتن؟ در صورتی که ماهواره دور زمین میچرخه ولی ما همیشه در یه جهت مثلا داره دیدیم. علتش اینه که ما مدار ژئو یک مداریه در ارتفاع 36000 کیلومتری زمین. تو این مدار هر ماهواره‌ای که قرار بگیره سرعت زاویه‌ایش با سرعت زاویه زمین یکی میشه، یعنی تا صحیح. انگار یک جای ثابت روی فضا قرار میگیره، همیشه موقعیتش به ما یکیه.
این خاصیت ژئو،
این خاصیت مدار ژئو در ارتفاع 36000 کیلومتری. و فقط یه مدار در محدود هم هست، یعنی 36000 کیلومتر دقیقاً، بنابراین جای محدودی هم داره. همه کشورها هم دعوا دارن که آقا من ماهوارم اونجا بذارم، اون یکی که نه من ماهوارم اونجا بذارم. همین دعواها بودیم، بس یه مدتی هم پیش اومده بود که نقطه مداری بهش میگن، نقطه درسته. مداری ما رو داشتن توی در واقع اونجا سازمان های بین‌المللی نقاط مداری روی اون ژئو تعریف میکنن. بعد اگر کسی نتونه ماهواره رو در موقع زمان معینی بذاره اونجا، ماهواره کشورش رو بذاره اونجا، کشورهای دیگه حق دارن اونجا رو بگیرن و بعد دوباره اون کشور باید بدو دنبال کاغذبازی و اداره بازی تا به قول معروف دوباره یه جا بهش اونجا بدن. اما حالا ماهواره الان اون ماهواره داره اهمیتش کم میشه و داره اهمیت مدارهای نزدیک به زمین، یعنی همون 100 کیلومتر 200 باشه 100 کیلومتر که دیگه تقریبا ماهواره میسوزه توی با 100 کیلومتر، ولی 200 کیلومتر 300 کیلومتر 500 کیلومتر که تقریبا لئو حساب میشن، اینا رو بهش میگن مدار لئو، تو این ارتفاعات در واقع ماهواره قرار میدن. چون که الان به صورتی شده که میتونن مخابرات ماهواره‌ای رو از طریق منظومه های ماهواره‌ای درست بکنن. ببین اونجوری ما تو مدار ژئو باید یک دونه ماهواره داشته باشیم چون فقط به یه طرف باشه، و اون یک دونه ماهواره باید یه توان خیلی بالایی داشته باشه، یک ماهواره خیلی بزرگ چند تونیه که باید یه توان خیلی بالایی داشته باشه که به زمین اطلاعات برسونه. در اصل تو مدارهای پایینی زمین ماهواره کوچیک با تعداد خیلی زیاد دور تا دور زمین میچرخن و این ارتباط رو برقرار.
تا بحث گل انداخت، زمان تمام شد، صحبت پایانی رو میفرمایید آقای دکتر علیزاده، چیز مهمی که فکر می‌کنیم باید بهش اشاره بشه.
سلامت بشید، بازم متشکرم از برنامه خوبتون، ان شاءالله که بتونه حداقل یه گرهی رو بگشاید. چیزی که حالا مطرح هستش، ما بحث اکوسیستم هم مطرح کردیم
آقای دکتر، ما کمتر از یک دقیقه
من یه جمله رو بگم خیلی خیلی مهمه که ما با این سرعتی که داریم ادامه میدیم برای هم صنعت ماهواره ماهواره بر، حواسمون به هوا هم باشه. خب ما خیلی خیلی داریم از هواپیماهای استفاده میکنیم که شاید عمرشون گذشته و این مشکل رو داریم که تو صنعت ساخت هواپیما شاید بتونیم بیشتر و قویتر وارد بشیم.
بله.
که چون این صنعت هوا بیشتر مردم ما باش، مردمی که
در واقع درگیر هستن. بله.
این قسمت رو فراموش نکنیم و بتونیم که مهندسای هوافضا و مهندسایی که حالا تو این زمینه کار میکنن، چون هوافضا رو بگم ممکنه بحثی مطرح بشه، بحث خودرو، ما یه قسمتی هم داریم به نام آیرودینامیک خودرو، اینجا هم اینم میره تو حوزه هوافضا. دقت داشته باشید که اینها رو بدونید که خیلی بین رشته، ولی کلیت به صنعت هوا هم باید خیلی بپردازیم علاوه بر اینکه فضا جذاب.
خیلی متشکرم ازتون. من کوتاه چند تا پیام رو اشاره کنم. آقای علی سفرا گفتن اگه قرار اونجا گرونی باشه همینجا عالیه. یه دوست گفتن بله میخوام برم دیگه از همه خسته شدم. آقای محسن گفتن اول باید ببینم تا 30 سال دیگه ماهواره به فضا پرتاب میشه یا نه، نگفتن چرا. خانم ایرانی از پاکتاش گفتن اگه دو موضوع سلامت و امنیت برام رعایت بشه دوست دارم در فضا زندگی کنم. خیلی متشکرم که امشب کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. ببینیم وانیا در پاسخ به سوالش چه جواب پیدا کرده.
در پروژه ژنوم انسان نقشه و محل قرارگیری حدود 25000 ژن انسان بر روی 23 جفت کروموزوم کشف و بررسی شد. این پروژه مشخص کرد که مثلا 1000 ژنی که روی کروموزوم 15 قرار گرفتن هر کدام دقیقاً کجای این کروموزوم قرار دارن و جزئیات فرمول ژنی اونها حتی عملکردشان هم مشخص شد. البته باید بگم که این پروژه تنها شروع برای تحقیقات علمی است.
و اما این رو هم عرض بکنم که ما در میانه برنامه امشب یک دقیقه کوتاه هم صدای جناب احمد دولکی رو، استاد احمد دولکی رو شنیدیم، پدر علم نجوم آماتور ایران. اما خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، جناب آقای محمد حسین علیزاده، فعال و پژوهشگر صنعت هوافضا و دکتری مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک. خیلی متشکرم، درود بهتون، استفاده کردیم، شبتون بخیر. همینطور جناب آقای محمد امین آهنگری، سردبیر پایگاه هنری فضایی رو و کارشناس ارشد هوافضا. خیلی متشکرم از حضورتون، خیلی استفاده کردیم.
بسیار خوشحال شدم در خدمتتون بودم، ممنون که این فرصت در اختیار ما
گذاشتید.
ان شاءالله که مفید باشه.
زنده باشید. خیلی متشکرم که امشب هم کوی دانشگاه را از رادیو تهران شنیدید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.